ساعت 3 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و آرزوی یک سال صلح‌آمیز و پربرکت به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش‌های داریم در مورد اینکه وزیر دفاع آمریکا و سرمنشی ناتو در مورد افغانستان صحبت کردند. برنامه های هفتوار را نیز داریم، اما قبل از همه سرویس خبری رادیو آزادی به نشر میرسد. در خبرهای جهان تا دقایق بعد از ستار فروغ میشنوید که مقام‌های آمریکایی برای لغو تابعیت آمریکایی یک شهروند اصلی پاکستان اقدام کردند و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پلان دارد تا در 25 ماه می در اجلاس سران ناتو در بروکسل اشتراک کند. اما قبل از آن که به خبرهای جهان بپردازیم، خبرهای افغانستان را از احمد هنایش میشنوید.
هیئت اداری ولس جرگه افغانستان میگوید داعش یک پدیده خارجی است و باید کشورهای دوست و همکار افغانستان در این مورد توجه جدی داشته باشند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید تا دو هفته آینده نامزد وزیران وزارتهایی را به ولس جرگه معرفی میکند که وزیر ندارند. و از روز دهقان امروز از سوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان تجلیل به عمل آمد. تفصیل اخبار. هیئت اداری ولسی جرگه افغانستان میگوید داعش یک پدیده خارجی است و باید کشورهای دوست و همکار افغانستان در این مورد توجه جدی داشته باشند. محمد نذیر احمدزی معاون دوم این جرگه امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت افغانها انتظار دارند که در نشست وزیران کشورهای ائتلاف بین المللی ضد داعش برای سرکوبی این گروه با افغانستان کمک های همه جانبه را در نظر بگیرند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان برای شرکت در کنفرانس وزیران خارجه کشورهای عضو ائتلاف ضد داعش به امریکا رفته است. آقای ربانی در حاشیه این کنفرانس با وزرای دفاع و خارجه مشابه مشاور امنیت ملی امریکا دیدار می کند. او با منشی عمومی سازمان ملل متحد نیز دیدار خواهد کرد. ریاست جمهوری افغانستان میگوید تا دو هفته آینده نامزد وزیران وزارت‌هایی را به ولسی جرگه معرفی میکند که وزیر ندارند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این مورد بحث صورت گرفته است. او میگوید با شخصیت‌های مختلف درباره وزیران جلسات صورت گرفته است. با آن وزارت‌هایی که وزیر ندارند ما شخصیت‌های مجرب و مسلکی را معرفی میکنیم. با این حال یک منبع مسئول حکومتی امروز به رادیو آزادی گفت برخی از افراد تنها به وزارت‌های دولت در امور پارلمانی، معادن، سرحدات و قبایل و اطلاعات و فرهنگ برگزیده شدند. از روز دهقان امروز از سوی وزارت زراعت و مالداری افغانستان تجلیل به عمل آمد. با برگزاری روز دهقان امروز همچنان در بادامباغ کابل میله دو روزه نیز راه اندازی شد. در مراسم تجلیل از روز دهقان اسدالله ضمیر وزیر زراعت افغانستان گفت در سال 1395 از 150 پروژه پلان شده کار 107 آن به انجام رسیده و به بهره برداری سپرده شده است و متبقی آن در حال اجرا قرار دارد. از روز دهقان همه ساله در دوم ماه حمل بزرگداشت صورت میگیرد که در سراسر کشور به گونه عنعنوی میله دهقان برگزار میشود. وزارت دفاع افغانستان میگوید 41 طالب مسلح به شمول یک قمندان برجسته این گروه در عملیات نیروهای امنیتی افغان کشته و 14 تن از آنان زخم برداشتند. در خبرنامه این وزارت آمده است که عملیات در جریان 24 ساعت گذشته در ولایت های کاپیسا، غزنی، خوست، پکتیا، کندهار، فرا، هرات، بغلان، فاریاب، کندوز و هلمند انجام شده است. در این حال در این عملیات گفته شده است که دو تن از اعضای این گروه به دام نیروهای امنیتی افغان افتادند و همچنان وزارت دفاع افغانستان میگوید که مقدار زیادی از تجهیزات نظامی طالبان در حملات هوایی نیروهای امنیتی افغان نابود شده است. گروه طالبان نیز تا اکنون در این باره اظهار نظر نکردند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم ستار فروغ با شما خواهد بود. با رادیو آزادی باشید. رادیو آزادی.
مقام‌های آمریکایی برای لغو تابعیت آمریکایی یک شهروند اصلی پاکستان اقدام کردند. این مرد در سال 2003 با دخالت در یک طرح‌ریزی القاعده برای تخریب پل بروکلین در شهر نیویورک محکوم شده بود. وزارت عدلیه آمریکا به روز دوشنبه یک دوسیه را در رابطه با لغو تابعیت ایمان فارس شهروند اصلی پاکستان ثبت کرد. او به جرم حمایت از سازمان تروریستی در حال سپری کردن 20 سال زندان است. وزارت عدلیه گفت برای به دست آوردن تابعیت آمریکا دروغ گفته بود. وزارت عدلیه گفت این فرد برای به دست آوردن تابعیت آمریکا دروغ گفته بود و از روی تقلب پاسپورت یک تن دیگر را برای ورود به آمریکا در سال 1994 استفاده کرده بود. چاد ریتلر سرپرست لوی سرندولی آمریکا گفت دفتر وزارت عدلیه در بخش رسیدگی به امور قضایی مهاجرت در زمینه لغو تابعیت تروریستان معروف و یا مسنون که در نتیجه تقلب شهروندی را کسب کردن به اقدامش ادامه می دهد. مقامات در بلژیم امروز در اولین سال روز دو حمله تروریستی در پایتخت این کشور یاد بود نموده و یک دقیقه سکوت کردند. حملات 22 مارچ پارسال در بروکسل 32 کشته بر جا گذاشتند. فیلیپ پادشاه بلژیم، ملکه این کشور، چارلز مایکل صدر اعظم بلژیم و صدها تن دیگر در مراسم یاد بود از قربانیان این حملات در میدان هوایی زاوین نیم اشتراک کردند. دو بمب‌گذار انتحاری یک سال پیش خود را در سالن مزدحم خروجی این میدان هوایی منفجر ساختند که در نتیجه 16 نفر کشته شدند. پادشاه و ملکه سپس با ریل به ایستگاه متروی مایل بیک رفتند تا در یک مراسم دیگر به یاد بود از بمب‌گذاری دومی انتحاری اشتراک کنند. در حمله بر این ایستگاه مترو 16 نفر کشته شدند. در حملات پاریس در حملات پارسال در بروکسل پایتخت بلژیم بیش از 320 نفر زخمی شدند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پلان دارد تا در 25 ماه می در اجلاس سران ناتو در بروکسل اشتراک کند. قصر سفید به روز سه‌شنبه در یک اعلامیه گفت ترامپ برای تاکید روی تعهد قوی آمریکا به ناتو انتظار ملاقات با سران کشورهای عضو ناتو را دارد. در اعلامیه گفته شده است که رئیس جمهور ترامپ همچنان پلان دارد تا مسائل حیاتی به این پیمان به خصوص مسئولیت مشترک متحدین ناتو و نقش ناتو در مبارزه علیه تروریسم را مورد بحث قرار دهد. ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش با فرسوده خواندن ناتو نگرانی را ایجاد کرد. او از آن زمان به بعد تاکید کرد که ایالات متحده در برابر ناتو متحد است، اما فشار آورد تا دیگر اعضای این پیمان نظامی 28 عضوی مصارف دفاعیشان را افزایش بدهند. و پرتاب راکت از سوی کره شمالی امروز به ناکامی انجامید. مقام‌های آمریکایی و کره جنوبی از این خبر دادند. دیو بنهم، یک سخنگوی فرماندهی پاسیفیک آمریکا، در یک اعلامیه گفت آنچه این فرماندهی کشف کرده این یک تلاش ناموفق پرتاب راکت از سوی کره شمالی بود. در اعلامیه گفته شده که به نظر می‌رسد این راکت چند ثانیه پس از پرتاب منفجر شده است. مقام‌های نظامی کره جنوبی نیز گفتند که پرتاب ناموفق راکت را کشف کردند. این در حال است که کره شمالی حدود دو هفته پیش پیشرفت بزرگ را در برنامه انکشاف راکتیش اعلان کرد. پیونگ یانگ در هفته های اخیر با یک رشته از آزمایشات تسلیحاتی زنگ های خطر را در سراسر منطقه به صدا درآورد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 3:09 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. در ملاقات بین وزیر دفاع آمریکا و سرمنشی ناتو موضوع افغانستان مورد بحث قرار گرفت. یک باشنده بغلان به ده ها خانواده قربانیان و بیچارگان کمک کرد.
اویدی به خاطر من دیسی او انسان دوستی یا غدا افغانیت اویت من ثابت کو.
صحبت در مورد دستاوردهای افغانستان در ساحه بازسازی در یک سال گذشته. در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار حقوق اساسی و بشری را داریم.
حق تعلیم و تربیت از حقوق اساسی و حقوق بشری شهروندای یک کشور می باشه و یکی از حقوق بشری هر طفل به شمار میره.
و همچنان رهبران زن را خواهید شنید.
ما 12 سال مکتب ده 8 سال خواندم، امتحان لیاقت دادم، زیاد علاقه مندی داشتم به درس و تعلیم و می خواستم زودتر فارغ شوم.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، منشی عمومی ناتو و وزیر دفاع آمریکا روی وضعیت فعلی در افغانستان بحث کردند. یانس استولتنبرگ به واشنگتن رفته است. مقام های آمریکایی و ناتو گفتند اجازه نمیدهند که افغانستان یک بار دیگر به لانه تروریستان مبدل شود. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر در این مورد.
ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو که برای اشتراک در کنفرانس ائتلاف ضد داعش به واشنگتن رفته است، روز گذشته با جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا دیدار کرد. در این ملاقات بر علاوه مسائل دیگر روی وضعیت فعلی در افغانستان بحث شده است. منشی عمومی ناتو هفته پیش در بروکسل پایتخت بلژیم گفت افغانستان با چالش‌های زیاد روبرو است. شمار از گروه‌های تروریستی در آنجا فعالیت دارند، اما بیشترین تهدید از گروه طالبان است. ینس استولتنبرگ گفته است حکومت افغانستان با همکاری ناتو پیشرفت‌های چشمگیری دارد. 15 سال پیش افغانستان نیروهای امنیتی نداشت، اما در حال حاضر این کشور حدود 350 هزار نیروی امنیتی و دفاعی دارد که ظرفیت دفاع و حفظ از کشورشان را دارند. آقای استولتنبرگ در مورد حضور نیروهای ناتو در میدان جنگ گفته است نیروهای ناتو برای تامین ثبات در افغانستان از راه‌های مختلف با تروریسم مبارزه می‌کنند. وزارت دفاع آمریکا در یک اعلامیه در مورد ملاقات روز گذشته میان منشی عمومی ناتو و وزیر دفاع این کشور گفته است آقای استولتنبرگ و ماتیس در دیدارشان در مورد وضعیت افغانستان و تلاش‌های جاری بین المللی برای مبارزه با گروه داعش صحبت کردند. در اعلامیه همچنان آمده است که ینس استولتنبرگ و جیمز ماتیس روی چگونگی تلاش‌ها برای سرکوبی گروه داعش در افغانستان تبادل نظر کردند. ایالات متحده آمریکا روی فرستادن عساکر بیشتر به افغانستان غور می‌کند و در همین حال فرمانده ناتو در افغانستان خواهان صلاحیت بیشتر به نیروهایش در آن کشور شده است. قبلا بیش از 100 هزار نیروی ناتو در افغانستان حضور داشتند، اما اکنون این تعداد به 13 هزار نیرو می رسد. مسئولیت فعلی نیروهای ناتو در افغانستان آموزش و مشوره دهی به نیروهای افغان است. نیروهای افغان مسئولیت راه اندازی تمامی عملیات های نظامی را در سراسر کشورشان دارند. پس از این که در ختم سال 2014 میلادی ماموریت نظامی آمریکا و ناتو در افغانستان پایان یافت، عملات گروه طالبان نیز در این کشور شدت گرفت و همین باعث نگرانی غرب شد. آمریکا و ناتو گفتند که نمیگذارند تا افغانستان یک بار دیگر به لانه تروریستان مبدل شود. فرمانده نیروهای ناتو در اروپا اخیراً گفته است که نیروهای ائتلاف ناتو به رهبری آمریکا به خاطر این نگرانی که تروریستان از خاک افغانستان بر ضد کشور دیگر استفاده نکنند در این کشور مستقرند. او در جریان سفرش به افغانستان گفته بود باید اطمینان حاصل کنیم که شورشیان بار دیگر از افغانستان به عنوان پناهگاه‌های امن خود استفاده نکنند و همین باعث شده تا تعهد خود با نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را ادامه دهیم.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
افغانستان خواهان اعزام نیروهای بیشتر آمریکایی به این کشور شده است. وزیر خارجه افغانستان روز گذشته در کنفرانس شورای اتلانتیک در واشنگتن گفت با توجه به چالش‌های امنیتی جاری در افغانستان این کشور به نیروهای بیشتر آمریکایی نیاز دارد. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را باز هم از فرشته نگاه می‌شنوید.
افغانستان از ایالات متحده آمریکا خواسته است تا نیروهای بیشتر را برای کمک در نبرد با گروه طالبان و داعش به افغانستان بفرستد. این تقاضا از سوی وزیر امور خارجه افغانستان روز گذشته در کنفرانس شورای اتلانتیک در واشنگتن صورت گرفته است. صلاح الدین ربانی در سخنرانی خود در این کنفرانس پیشنهاد اخیر جنرال جان نیکلسن فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان را در این مورد استقبال کرده است. جنرال نیکلسن ماه گذشته به کنگرس آمریکا گفت به چند هزار نیروی اضافی برای شکستن بن‌بست در افغانستان نیاز است. اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ تاکنون در پاسخ به این درخواست فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان چیزی نگفته. در حال حاضر حدود 8400 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقرند. وزیر خارجه افغانستان در اشاره به حمله مرگبار ماه گذشته بالای شفاخانه نظامی سردار محمد داوود خان در کابل گفت افغانستان به کمک ایالات متحده برای پر کردن کمبودهای نظامی نیاز دارد و به گفته صلاح الدین ربانی این نیاز می تواند از طریق افزایش آموزش نیروها بلند بردن قابلیت نیروهای پیاده و هوایی و همچنان حمایت استخباراتی به افغانستان برآورده شود. آقای ربونی همچنان گفت افغانستان مطمئن است که اداره جدید آمریکا به رهبری دونالد ترامپ به حمایت از افغانستان همچنان ادامه خواهد داد. او درخواست جنرال جان نیکلسن برای افزایش نیرو در افغانستان را با توجه به چالش‌های امنیتی جاری در افغانستان یک تقاضای مناسب خواند. وزیر خارجه افغانستان همچنان در اشاره به رقابت جاری قدرت‌های بزرگ برای افزایش نفوذ در منطقه گفت روسیه در حال برنامه‌ریزی یک کنفرانس در مورد افغانستان است. به گفته صلاح‌الدین ربانی از ایالات متحده برای اشتراک در این کنفرانس دعوت شده، اما هنوز روشن نیست که آیا آمریکا در این کنفرانس شرکت می‌کند یا خیر. وزارت خارجه آمریکا گفته که هنوز در مورد مشارکت در کنفرانس مسکو تصمیم گرفتن نشده است. آقای ربانی گفت کنفرانس مسکو پیگیری گفتگوهایی است که در ماه فوریه با اشتراک نماینده های افغانستان، چین، پاکستان، ایران و هندوستان برگزار شد و به گفته او فکر نمی کند که نماینده گروه طالبان در این کنفرانس دعوت شده باشد. جنرال جان نیکلسن فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان ماه پیش به کنگره کشورش گفت روسیه در پی مشروعیت بخشیدن به طالبان و در تلاش تضعیف ایالات متحده و ناتو در افغانستان است. صلاح‌الدین ربانی همچنان گفت روسیه و ایران به کابل گفتند که جهت تشویق طالبان برای حضور در میز مذاکرات با این گروه تماس گرفتند، اما حمایت مادی طالبان را هر دو کشور رد کردند.
گزارش مرکز خبری رادیو آزادی بود در مورد اینکه افغانستان خواهان اعزام نیروهای بیشتر آمریکایی به این کشور شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. جشن نوروزی سال 1396 هجری شمسی در سرتاسر افغانستان دام دارد و در پهلوی محافل خوشی بعضی از افراد بشردوست به بهانه این روز به مردم کمک می کنند. در ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان یک فرد با دوستان خود با سیبیده های ناشی از جنگ کمک نقدی کردند و از دیگران هم خواستند که دست نیازمندان را بگیرند. جزئیات موضوع را از بشیر احمد غزالی از بغلان می شنوید.
نوروز در برخی نقاط ولایت بغلان رنگین تر از سال پار برگزار شد، و اما در ولسوالی بغلان مرکزی، جایی که به دلیل جنگ و بدامنی همه در سوگ و ماتمند، مرد خیر به بهانه نوروز به جنگ زدگان و بیجا شده های جنگی این ولسوالی از بودجه شخصیش کمک نقدی کرد. محمد غلام ملاخیل که باشنده بغلان مرکزی می باشد می گوید اینجا غم و اندوه نه تنها نوروز بلکه همه شادی های مردم را گرفته و او برای دلجویی و ابراز همدردی با آسیب دیده های ناشی از جنگ کمکی که در توانش بود کرد و باید سایرین نیز از همدردی با نیازمندان دریغ ننمایند.
اویدی به خاطر من دیسی یا انسان دوستی یا غد افغانیت اویت من ثابت کو یا تیدت ورونو.
او میگوید به خاطر اینکه افغانیت و انسان دوستی من را ثابت کرده باشه، من و چند تن از دوستان مبلغی را جمع آوری کرده و به 65 فامیل از این محل که خیلی زیانمند شده بودند به هر فامیل 2000 افغانی دادیم و از دیگران نیز تقاضا داریم تا در حد توان به آنهایی که درمانده و ناتوان هستند و کمک های در حد توانشان را انجام بدهند. بغلان مرکزی سالهاست که صحنه نبرد میان مخالفین دولت است و همه ساله تعداد زیادی از مردمان ملکی آن تلف و آواره و زیانمند می شوند. یک باشنده قریه منگل های این ولسوالی می گوید آنها در جنگ هفته قبل آسیب های زیادی دیدند، ولی دولت هیچ کمک نکرد و این اولین بار هست که مردی از پول شخصیش مردم اینجا را کمک می کند.
شخصی بودی جینا خپل لدی جنگ زبل و رونو سره دو دوزار کمک و کلدین دیر مننه و تشکر کن.
او میگوید از بودجه شخصیش برای ما جنگ زده ها کمک کرد و ما خیلی ها خوشحال هستیم که در بدترین شرایط یادی از ما جنگ زده ها کرد. گرچه اینجا مردم زیادی آسیب دیده اند و این کمک ها چیزی برایشان نمی شود، ولی از اینکه اگر دیگران در جنگشان ما را خراب می کنند و دیگری از ما دلجویی می نماید خرسند شده ایم. او می گوید اینجا حرفی از نوروز نیست و همه در سوگ زندگی برباد شده ایشان و ترس اینکه جنگ های آینده چه بلای بر سرشان می آورد می باشند. و اما نوروز در پل خمری مرکزی ولایت بغلان که معمولا برای 3 روزی از طرف مردم جشن گرفته می شود همچنان ادامه دارد. جشن نوروز در بغلان چیزهای مانند سمنک، 7 میوه، خانه تکانی، تهیه لباس نو و بسا عنعنات قدیمی دیگر را دارد که دوستداران نوروز آن را انجام می دهند و اما مهمترین آن میله هست که مردم با دوستان یا خانوادهشان به تفریگاه ها می روند و آن را به گونه های مختلف جشن می گیرند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان. رادیو آزادی.
حکومت افغانستان میگوید در مقایسه با سال گذشته در سال 1395 کارهای زیادی در بخش بازسازی صورت گرفته و پروژه های نیز عملی شدند. وزارت اقتصاد میگوید از سال 1391 تا کنون 54% بودجه انکشافی مصرف شده است. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
افتتاح بند سلما، بازسازی بخش‌های بند کجکی و سروبی، امضای قراردادهای خرد و بزرگ بندهای آب، افتتاح بندر چابهار و رای آهن آقینه از جمله پروژه‌های بزرگ سال 1395 میباشد. وزارت‌های سکتوری شهرسازی، فواید عامه، انکشاف دهات و اقتصاد میگویند در سال 1395 صدها پروژه متوسط و بزرگ به ارزش هزاران دلار عملی گردیده است. مقامات وزارت اقتصاد میگویند از سال 1391 بدین سو بیشتر، یعنی 54% بودجه انکشافی مصرف شده که این مسائل نماینگر عملی شدن پروژه های انکشافی در کشور میباشد. سهراب بهمن سخنگوی این وزارت میگوید
سال 1395 به اساس هم اعداد و ارقامی که را میشه یک سال نسبتا خوبی بود نظر به سال 1394 و خوشبختانه فعالیت های خوبی هم صورت گرفت و پروژه های کلانی هم در داخل کشور و هم پروژه های کلانی منطقوی و منطقه جا گذاشته شد.
در این حال وزارت فواید عامه افغانستان میگوید در سال 1395 به ارزش حدود 500 میلیون دلار قراردادهای سرکسازی امضا گردیده است. مهدی روحانی سخنگوی این وزارت میگوید از جمله آن 350 کیلومتر سرک پخته و به گونه اساسی ساخته شده است.
850 کیلومتر سرک را سروی و دیزاین نموده است. به تعداد 44 پروژه به ارزش 530 میلیون دلار آمریکایی به طول 600 کیلومتر سرک را عقد قرارداد نموده است و به تعداد 350 کیلومتر سرک را تکمیل نموده است.
از سوی هم وزارت احیا و انکشاف دهات میگوید در سال 1395 حدود 9000 پروژه ها در بخش های آبیاری، آب‌آشامیدنی، صحت، تعلیم و تربیت، ترانسپورت و زراعت عملی گردیده است. اکبر رستمی سخنگوی این وزارت میگوید با آنکه سال 1395 یک سال جنجالی برای این وزارت بود اما دستاوردهای زیادی هم دارد.
نو هزار افتاده اف پروژه انکشافی در بخش‌های مختلف مانند آب صحی، آبیاری، تعلیم و تربیت، صحت، برق و سرکسازی در 362 ولسوالی و 6326 قریه در 34 ولایت کشور به ارزش مجموعی 245.2 میلیون دلار آمریکایی تکمیل گردیده است.
با گفته آقای رستمی از طریق این پروژه ها برای حدود 750 هزار تن زمینه کار مساعد گردیده است. و همچنان گفت این وزارت پروژه به نام میثاق شهروندی به ارزش 1 میلیارد دلار را طرح و دیزاین کرده است که در سال آینده به جای پروژه همبستگی ملی عملی می‌گردد. از سوی هم وزارت شهرسازی و مسکن میگوید آنها از ادارات مختلف دولتی 446 پروژه را به ارزش 71.6 میلیون دلار به دست آوردند که 300 پروژه آن تحت پروسه تدارکات قرار دارد. ناامنی ها، فساد اداری، پایین بودن کیفیت مواد ساختمانی پروژه ها، عدم حفاظت از پروژه ها از جمله مشکلات عملی شدن پروژه ها در کشور می باشد. اما با این همه وزیر اقتصاد کشور از بیکیفیت بودن پروژه ها ابراز نگرانی کرده و روی شفافیت پروژه ها تاکید می کند. عبدالستار مراد در مورد چگونگی پروژه های ساختمانی میگوید روی طرح به خاطر بهبود کیفیت کار ساختمانی کار جریان دارد تا از طریق آن کیفیت پروژه ها بلند برده شود. با میان آمدن اعتماد میان نهادهای مختلف، بلند بردن ظرفیت، بلند بردن کیفیت پروژه ها در بخش سکتورهای ساختمانی، با میان آوردن استاندارد و شفافیت از جمله مواردند که در طرح جدید این وزارت گنجانیده شده است. در این حال شماری از کارشناسان میگویند وزرا به خاطر اینکه در پارلمان استیضاح نشوند باید پروژه های انکشافیشان را عملی کرده و بودجه شافیشان را مصرف نمایند. مطیع الله خروتی یک تن از کارشناسان امور ساختمانی میگوید پروژه هایی که کیفیت ندارند باید اصلا عملی نشود.
پروژه عملی می شود، پول برای آن پروژه با مصرف می رسد، اما نتیجه پروژه ها قسمی که باید باشد نتیجه درست ندارد، چون این پروژه های در نظر گرفته می شود و من مطمئن هستم که این پروژه ها دوام ندارد. اگر به گونه درست تطبیق نمی گردد هیچ عملی نشود.
آقای خروتی می گوید حکومت و وزارت ها باید با در نظر داشت شرایط و اولویت های کاریشان پروژه ها را عملی نمایند تا بالای زندگی و اقتصاد مردم تاثیر مثبت داشته باشد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در مورد مسائل هسته‌ای گفته است ایالات متحده فعلا به معامله هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان احترام می‌گذارد، اما همزمان می‌خواهد که تهران هم به این توافق اکیداً پابند باشد. پیش از این ترامپ توافق هسته‌ای با ایران را بدترین توافقی که تاکنون انجام شده خوانده بود. مقیم نایب جزئیات بیشتر دارد.
مدیر ارشد شورای امنیت ملی قصر سفید در امور مبارزه با سلاح‌های کشتار جمعی و منع گسترش سلاح هسته‌ای در یک کنفرانس در واشنگتن دیروز گفت که اداره ترامپ با وجود انتقادهای مکرر این توافق را می‌پذیرد. اما کریستوفر فورد گفت قصر سفید در حال بررسی توافق هسته‌ای با ایران است و همچنان تمام معاهدات سلاح‌های هسته‌ای دیگر که در اداره‌های قبلی ایالات متحده انجام شده نیز بررسی می‌شوند. کریستوفر فورد مشاور ترامپ که در مرکز تحقیقاتی کارنگی برای صلح بین‌المللی صحبت می‌کرد افزود ایالات متحده تا تصمیم بعدی به توافق هسته‌ای ایران پابند خواهد بود و اطمینان حاصل باید شود که ایران نیز چنین کاری را انجام می‌دهد. ضمناً قصر سفید مصروف بررسی دیگر پیمان‌های اتمی به شمول معاهده منع گسترش سلاح اتمی سال 1968 می‌باشد. این معاهده یک موافقتنامه بزرگ بین‌المللی برای منع گسترش سلاح اتمی و تکنولوژی نظامی به شمار می‌رود تا همکاری‌ها در استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی را به هدف رسیدن به خلع سلاح اتمی و در کل خلع سلاح تقویت بخشد. آقای فورد در ادامه صحبت خود گفت ما در حال بررسی پالیسی خود در این زمینه در سراسر جهان هستیم. او گفت این بررسی لزوماً شامل ارزیابی های دیگر می شود که آیا هدف جهان آری از سلاح هسته‌ای یک هدف واقع بینانه در روشنی روند کنونی امنیت بین‌المللی می باشد و یا نه. مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا خاطر نشان ساخت که اختلاف بین هدف خلع سلاح اتمی و نیازمندی های ایالات متحده و متحدین آن وجود دارد. کریستوفر فورد افزود اداره امریکا همچنان سرگرم بررسی پاسخ به استقرار اخیر راکت های کروز دارای قابلیت های هسته‌ای روسیه می باشد. ایالات متحده امریکا می گوید این اقدام روسیه تخطی از معاهده اسلحه اتمی برد متوسط می باشد که در سال 1987 میلادی بین مسکو و واشنگتن امضا شد.
رئیس جمهور امریکا 21 مارچ قانونی را توشیح کرد که در آن فرستادن انسان به عمق فضا به شمول کره مریخ هدف اساسی اداره تحقیقات فضایی این کشور نازا در یک دهه آینده خواهد بود. اعزام انسان به کره مریخ در سال 2030 میلادی صورت خواهد گرفت. آرش شما این گزارش دارد که با هم بشنوید.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا به تاریخ 21 مارچ سال 2017 میلادی قانون را توشیح کرد که در آن فرستادن انسان به عمق فضا به شمول کره مریخ هدف اساسی اداره تحقیقات فضایی امریکا یا ناسا در یک دهه آینده خواهد بود. در این قانون که به اتفاق آرا توسط مجلس نمایندگان و مجلس سنای امریکا تصویب شده است، اداره ناسا به هدف اعزام یک ماموریت انسانی به کره مریخ کار خواهد کرد و این ماموریت در سال 2030 میلادی صورت خواهد گرفت. در قانون جدید همچنان روی اهمیت ارسال کپسول فضایی آریان به عمق فضا نیز تاکید شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا در مراسم امضای این قانون که رقیب سابقش تد کروز از حزب جمهوری خواه نیز حضور داشت گفته است این قانون تعهد ملی ما را به ماموریت اصلی ناسا نشان می دهد. وی از طریق شبکه اجتماعی تویتر توشیح این قانون را یک افتخار برای خودش دانسته است. به نوشته روزنامه USA Today این قانون مصرف بیش از 19 میلیارد دلار را در بودجه سال مالی امریکا که از اول اکتبر سال جاری میدادی آغاز می شود برای اداره تحقیقات فضایی امریکا یا ناسا اجازه می دهد. باراک اوباما رئیس جمهور سابق امریکا نیز از مشارکت اداره تحقیقات فضایی امریکا یا ناسا با حکومت استقبال کرده در ماه اکتبر سال گذشته میلادی درست یک ماه قبل از آن که موعد ریاست جمهوریش به پایان برسد گفته بود. ایالات متحده هدف را تعیین کرده است که برای فصل آینده تاریخ آمریکا در فضا یک امر حیاتی است. این هدف ایستادن انسان روی کره مریخ در سال 2030 میلادی و بازگشت مسئول نوعی به زمین است. آژانس خبری فرانس پرس از قول کارشناسان نوشته است که گفتن اعزام انسان به کره مریخ که به طور اوسط حدود 225 میلیون کیلومتر از زمین فاصله دارد با تکنولوژی عالی و خیلی پیشرفته و منابع هنگفت پولی نیاز دارد.
در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 33 دقیقه است و حالا هم ستار فروغ با سرخط خبرها با شماست.
قرار است نامزد وزیران برای وزارت‌هایی که از سوی سرپرست‌های اداره می‌شوند تا دو هفته دیگر جهت گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند. این را معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت. وزارت دفاع افغانستان می‌گوید که 41 تن از مخالفان مسلح دولت به شمول یک قماندان آنان با تازگی در جریان عملیات نیروهای امنیتی افغان در ولایات مختلف کشته شدند. وزارت زراعت افغانستان امروز از روز دهقان در بادامباغ کابل تجلیل کرد. گروه نظارت بر حقوق بشر سوریه میگوید در حمله هوایی بر یک مکتب در نزدیک شهر رقه حداقل 33 نفر کشته شدند. به گفته این نهاد از این مکتب به عنوان سرپناه استفاده می شود. مقام های امریکایی برای لغو تابعیت امریکایی یک شهروند اصلی پاکستان اقدام کردند. این مرد به نام ایمان فاریس در سال 2003 با دخالت در یک طرح‌ریزی القاعده برای تخریب پل بروکلین در شهر نیویورک به 20 سال زندان محکوم شده بود. و قصر سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا پلان دارد تا در 25 ماه می در اجلاس سران ناتو در بروکسل اشتراک کند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه دهیم و حالا هم همایرا الکوزای مروری دارد بر خبرهای اقتصادی.
مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگویند مسدود شدن مسیر تورخم و اسپین بولدک برای یک متجر افغان را حدود 75 میلیون دلار متضرر ساخته است. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت دو برابر این مقدار سکتور خصوصی پاکستان نیز متضرر شده است. این در حال است که مسافر قوقندی سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان تلاش می‌ورزند با استفاده از راه هوا، چابهار و بندرعباس و سایر راه‌های بدیل با کشورهای مختلف روابط تجارتی داشته باشند. این در حال است که پاکستان به روز سه‌شنبه دروازه‌های تورخم و اسپین بولدک را برای ترافیک باز کرد. و مسئولین ریاست تجارت و صنایع ولایت پکتیا میگویند به دلیل مسدود شدن مسیر تجارتی پتان حدود 500 موتر باربری متوقف شدند. نصیر عالمیار رئیس تجارت و صنایع این ولایت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت به دلیل مسدود بودن این مسیر تجار افغان روزانه حدود 2 میلیون افغانی متضرر می شوند. آقای عالمیار افزود به علت مسدود بودن این مسیر قیمت میوه تازه و سبزیجات در این ولایت چندین برابر افزایش یافته است. مسیر تجارتی پتان به خاطر تنش‌های اخیر میان افغانستان و پاکستان برای موتورهای باربری که اموال تجار را انتقال می‌دهند مسدود شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، حالا دو برنامه هفتهوار رادیو آزادی یکی پی دیگر به نشر می‌رسد. تا دقایق بعد برنامه زنان رهبر را خواهید شنید که آرزو قیاسی میزبان آن است. اما قبل از آن حقوق اساسی و بشری را داریم با همیرا الکوزی.
حقوق اساسی و بشری.
س سلام و روز بخیر شنونده های رادیو آزادی به برنامه حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوزه ارائه می گردد خوش آمدید. برنامه حقوق اساسی و بشری هر هفته روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. در این برنامه روی حق تعلیم و تربیه با محمد بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت میکنیم. آقای صدیقی را به برنامه خوش آمدید میگیم و در نخست ازشان میپرسیم که در مورد حق تعلیم و تربیه به شنونده های محترم معلومات بدین.
نخست از همه احترامات خود خدمت شما و تمام شنوندگان نهایت عزیز عرض میکنم. حق تعلیم و تربیه یکی از حقوق اساسی و حقوق بشری شهروندای یک کشور میباشه و یکی از حقوق بشری هر طفل به شمار میره، چرا که این حق میتونه که شخصیت آینده یک انسان در جامعه تضمین کنه. در مورد حق تعلیم و تربیت چند مشخصی بسیار اساسی مطرح میشه. یکی که همین حق قابل دسترس باشه برای تمام شهروندا، اینطور نباشه که در مثلا یک قریه یا یک ولسوالی یا یک مکانی که افراد اونجا زندگی میکنن به این حق دسترسی نداشته باشن. یعنی دولت ها مکلف است که حق تعلیم و تربیت قابل دسترس بسازن برای شهروندای خود. و دوم موضوع موجودیتش است، مکاتب، مراکز و نهادهای وجود داشته باشه که این حق به مردم انتقال بده، این زمینه بهره برداری از این حق برای مردم مهیا بسازه. اگر مکتبی وجود نداشته باشه، اگر مراکز علمی وجود نداشته باشه که اطفال و شهروندای یک کشور اونجا مراجعه بکنن، از این حق خود مستفید شه. ما نمیتونیم که ادعا بکنیم که شهروندای یک کشور یا ادبای یک کشور به حق تعلیم تربیت دسترسی دارن. و مشخصی سیوم حق تعلیم تربیت یا حق آموزش انطباق پذیریش است که او با فرهنگ، سنت ها، باورهای او جامعه و او مردم همخوانی داشته باشه، که خوشبختانه در قانون اساسی ما و قانون معارف این مسائل کلش گنجانیده شده. و موضوع سیومی که بسیار مهم است در مورد حق تعلیم و تربیت، جبری بودن این حق است که در قانون اساسی به صراحت و همچنین در قانون معارف آمده که تعلیم و تربیت متوسط و ابتدایی به صورت اجباری باید برای اطفال افغانستان، برای شهروندان افغانستان ارائه شود. که ما فکر می کنیم در این قسمت اقدامات جدی روی دست گرفته شده که ما بتونیم همه اطفال و شهروندان کشور از این حق اساسیشان بهره مند بسازیم.
آقای صدیقی، وضعیت کنونی تعلیم و تربیت فعلا در کشور چگونه است؟
متاسفانه قبلا ما روی اهمیت این حق صحبت کردیم، اما چالش های بسیار متعدد فراروی تحقق حق تعلیم و تربیت در افغانستان وجود داره. یکی از عوامل عمده که مانع میشه حق دسترسی به تعلیم و تربیت را، او ناامنی است در کشور. یعنی در اکثر نقاط افغانستان، ولایت افغانستان، ولسوالی ها و قرارجات ناامنی شدت یافته و این ناامنی یک عامل عمده میشه که مکاتب بسته شوه. در حدود اضافه از 700 مکتب در افغانستان مسدود است. ما اتوسنجش کنیم که در هر مکتب در حدود 1000 طفل دسترسی داشته باشند، شما میبینید که یک تعداد کثیر اطفال از حق تعلیم و تربیت محروم میشن. خودش یکی از چالش های عمده فرارای تحقق حق آموزش در افغانستان است. دوم، ما گفته میتونیم که نبود تعمیر مکاتب، تعداد از مکاتب در افغانستان در اصول و قرارجات هستند که تعمیر ندارند. نبود ظرفیت های مسلکی در مکاتب است که اکثرا کسایی که در قرارجات و اصول های دوردست مصروف ارائه خدمات تعلیم و تربیت هستند یا افراد نیستند که اونمو مهارت ها و ظرفیت را داشته باشند که حق ارائه بکنند. و همچنان مشکلات اقتصادی خانواده ها هستند، اکثرا کس توانایی ندارند که اطفال خود به مکتب روان بکنن، خودش مانع فرا گرفتن حق تعلیم و تربیت میشه. موانع فرهنگی و کلتوری است. متاسفانه که هم یکی از نگرانی های عمده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم است و در این زمان نگرانی مردم افغانستان است که در بسیار جاهای افغانستان، قرارجات افغانستان، مردم به این باور است که مثلا دخترها حقی را ندارن که مکتب برن. یکی از موانع سنتی و فرهنگی است که مانع رفتن دخترها به مکتب میشن. ما شاهد از این بودیم که بسیار مکاتب دخترانه مورد حمله قرار گرفتن، سمپاشی های صورت گرفت، اگر در کاپیسا بود، پروان بود، فرا بود و ولایت دیگه افغانستان بود. این خودش یک نوع عامل عمده سنتی و کلتوری در افغانستان نشان میده که مانع تحقق حق تعلیم و تربیت در افغانستان میشه. گفته میتونیم که نرسیدن مواد درسی یا نصاب درسی در مناطق افغانستان، مثلا همین از اگر ما هلمند مثال بدیم، در اونجا مواد درسی یا نصاب درسی نمیرسه برشان، سال تعلیمی آخر میشه و وا نمیتونن که به نصاب درسی یا مواد آموزشی و دسترسی پیدا کنن. پایین بودن خود کیفیت نصاب درسی، شما اکثرا میبینید که در نصاب درسی هم بسیار وقت شما مثلا به عنوان مثال اگر ما به شما بگیم در اونجا آمده مثلا یک پدر خوب مثال داده شده، یک پدر میره برای اطفال خود نان میاره، یک پدر میره برای اولاد خود مثلا دوا میاره، یک مشکل که پیدا میشه همه کس پیش پدر مراجعه میکنه. در اینجا نقش مادر هیچ نیست، نقش خانمان نیست. در اینجا این خودش میتونه که طبعا تاثیر بگذاره حتی در ابتدای زندگی یک طفل که مثلا یک مرد یک پسر بسیار میتونه که نقش برازنده را در جامعه بازی بکنه، اما یک دختر یک خانم نمیتونه، بنابراین نقش موثر نداره در افغانستان. پیشنهاد ما می است که در این قسمت باز کار شود که برای لایک ما نقش یک پدر بسیار برجسته میسازیم، نقش یک مادر و نقش یک دختر و خانم هم در یک نصاب تعلیمی ما او را برجسته بسازیم. این مشکلات است که متاسفانه باعث میشه که تعداد از اطفال ما محروم شوند از حق تعلیم تربیت خود و تعداد از افراد جامعه نتوانند از این حق خود بهره مند شوند و شخصیت آینده خود در جامعه تثبیت بکنند.
شنونده های عزیز، بحث ما روی حق تعلیم و تربیت با محمد بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ادامه دارد. حال یک وقفه کوتاه داریم، پس از وقفه به ادامه برنامه برمیگردیم.
زندگی
مردام افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواری کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
اون که بر ما کتاب نمیده.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری است که روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 از رادیو آزادی به نشر می رسد. موضوع مورد بحث حق تعلیم و تربیه می باشد. آقای صدیقی، قسمی که شما مشکلات ارائه کردین، چه راهکارهایی باید عملی شوه تا مشکلات و مسائلی که در صدرای تعلیم تربیت افغانستان قرار داره حل شوه؟
راه حل های متعدد وجود داره که میتونن بهبود ببخشه وضعیت حق تعلیم و تربیت در افغانستان، یا حداقل اطفال و شهروندایی که به این حق دسترسی ندارن زمینه رو به گونه مساعد بسازه که دسترسی پیدا کنند. میشه ما بگیم که خود ایجاد مکاتب در مناطقی که اطفال به تعلیم و تربیت دسترسی نداره، این خودش میشه کمک بکنن. تامین امنیت قرا و قصابات و جاهایی که مکاتب و مراکز آموزشی وجود داره، این خودش میتونه کمک بکنه زمانی که امنیت تامین باشه و اونجا مشکل امنیتی وجود نداشته باشه و مردم تشویق میشن که برن به مکاتب دسترسی پیدا کنن. و در قدم دوم نه مواد درسی و نه مراکز آموزشی و مکاتب مورد هدف قرار میگیره، این خودش میتونه بستر به گونی هموار بسازه که مردم از حق تعلیم تربیت خود بهره مند شوه. خود مبارزه با فقر است، رفع مشکلات اقتصادی مردم است که در این قسمت دولت هم مسئولیت داره و خود خانواده ها هم در این قسمت مسئول هستند که در این قسمت کار شوه که مردم تو ما تشویق بکنیم، چطور ما میشه که مردم حداقل فامیلی که توانایی خرید یک جوره لباس مکتب برای طفل خود نداره، ما چطور میتونیم برای این راهکارهای را ایجاد کنیم، منابع را دریافت بکنیم که فامیلا را کمک بکنن تا تشویق شون بین اطفال خود به مکاتب شامل کنن و از هزینه قلم و لباس مکتب اطفال خود برای. متاسفانه فساد اداری، یا ما بگیم فساد موجود در ادارات ملکی و خصوصا در ادارات تعلیمی افغانستانی، خودش به عنوان یک دردسر شده برای خود این نهادها و در این زمان برای مردم افغانستان. ما امیدوار هستیم در این قسمت توجه جدی شود. بعضا راپورها به گونی میاد که در یک مکتب مثلا تعداد مشخص معلمین یا تعداد مشخص اطفال قسمی که همه مردم افغانستان در جیان است که ما از معلمین خیالی، از مکاتب خیالی، از شاگردای خیالی مصوبت میکنیم که خودش میتونه یک صدمه بزرگ برای معارف افغانستان باشه. و در این قسمت اگر کار شود جدی با فساد مبارزه شود، متاسفانه اکثرا پولهایی که در این قسمت هزینه میشه حیف و مایل میشه. بالا بردن سطح آگاهی مردم از این خودش میتونه کمک بکنه که مردم تشویق شوه و مردم به این آماده شوه که مکتب جای یاد گرفتن است، مکتب جایی است که یک انسان عمو مسئولیت های دینی و اخروی خود میفهمند. در صورت بلند بودن سطح آگاهی مردم میشه کمک شود. در قسمت اخیر میشه که ما موضوع قانونی و حقوقی را که معایده هم در قبال خود داره ما جبری بسازیم. همین نصاب آموزشی معرفت در افغانستان، هر جای هر طفل افغانستان وقتی به مکتب نمیره، ما او را باز جبرن به معارف افغانستان حاضر بکنیم تا او بتونه موثر به جامعه خود واقع شود.
خب آقای صدیقی، کارکرد کمیسیون حقوق بشر افغانستان در راستای بهبود تعلیم و تربیت در کشور چی بوده؟
تشکر. ما به صورت متداوم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت معارف، وضعیت مکاتب افغانستان نظارت میکنه و ما نتیجه نظارت‌های خود به صورت متداوم با دولت افغانستان و با وزارت معارف شریک میسازیم. در سطح ولایت با ریاست‌های معارف شریک میسازیم، در سطح ولسوالی با مدیریت‌های معارف شریک میسازیم که در این مکاتب مشکلات در کجا است و راه حل‌ها چی است، ما چطور میتونیم کمک بکنیم. و همیشه ما پیشنهادات خود، راپورهای خود توأم با پیشنهادات با این نهادها ارائه کردیم. ما در راپورهای سالانه خود از وضعیت حقوق بشر در قسمت حق تعلیم تربیت ما در راپورهای حقوق اقتصادی اجتماعی خود یک بخش مشخص برای معرف افغانستان ما در اونجا مشکلات شناسایی کردیم و پیشنهادات خود به دولت افغانستان جامعه بین المللی جامعه مدنی ما اونجا ارائه کردیم. و در قسمت آموزش معلمین کمیسیون کوشش میکنه که اکثرا معلمین از مفاهیم حقوق بشری آگاه بسازد تا یا در قسمت اهمیت حق تعلیم و تربیت توجه بکنن و کمک بکنن که در حدود اضافه از 600 هزار نفر شامل تعداد کثیر معلمین هم شامل ازی بوده ما بر ازیا برنامه‌های آگهی‌دهی گرفتیم. ما دو نفره در ریاست تالیف در وزارت معارف استخدام کردیم که یا در مورد نصاب تعلیمی کار بکنن و مفاهیم حقوق بشری شامل بکنن. شاید شما هم خوانده باشین و اکثرا شنونده هایی که امیل از صدای ما را میشنوند زمانی که یا کتابای مکتب مطالعه میکنن اونجا مفاهیم حقوق بشری اومده، مثلا اونجا حقوق بشر چی است، مثلا سازمان ملل چی است، حقوق یک مادر چی است، حقوق یک زن چی است. ما کوشش میکنیم که نصاب افغانستان نصاب حقوق بشری بسازیم که در اونجا مفاهیم حقوق بشری جابجا شوم. و همچنان ما یک برنامه دیگه داریم به نام برنامه طفل به طفل است که برنامه در حدود 15 طفل ما ترن میکنیم در دو نوبت در تمام ولایت افغانستان که یا حق طفل و حق تعلیم و تربیت یک طفل یا یاد بگیرن و یا مسئولیت دارن که هر طفل 30 طفل دیگه را آموزش بدن که در حدود 600-700 طفل در یک پروگرام آموزش ببینن. و ما به صورت متداوم کوشش میکنیم که با دولت افغانستان از نزدیک کار بکنیم، چالش ها را با او شریک بسازیم که تا بهبود در این زمینه رونما شود.
این بود برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری که با میزبانی ما همیرا الکوسی پیشکش کردید. تشکر از این که برنامه را تا اخیر دنبال کردید. در این برنامه روی حق تعلیم و تربیت با محمد بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان صحبت کردیم. شما می توانید که برنامه حقوق اساسی و بشری را روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید. تا اینکه با ما همیرا الکوسی با بحث روی یکی از موضوعات حقوق اساسی و بشری دیگر در میزبانی این برنامه قرار می گیرم، شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم.
رهبران زن
شنوندای گرامی رادیو آزادی به برنامه رهبران از زن که با میزبانی ما آرزو قیاسی عصر تقدیمتان می شود خوش آمدین. در برنامه این هفته خانم انارکلی هنریار با خود داریم. خانم هنریار از جمله فعالان حقوق بشر و عضو مردم هندو مذهب افغانستان در مشران و جرگه است. وی از زمانی که محصل بوده تا کنون فعالیت های اجتماعی حقوقی و سیاسی چشمگیری داشته و در میان افغان ها از محبوبیت خاصی برخوردار است. انارکلی هنریار که فارغ رشته به دندان است میگوید که آرزو داشت تا پیلوت شود، اما اینکه به کدام دلیل به این آرزویش نرسید و وارد سیاست شد میرویم و از زبان خودش میشنویم.
ما تقریبا 12 سال مکتب، 8 سال خواندم، امتحان لیاقت دادم، زیاد علاقه مندی داشتم به درس و تعلیم و میخواستم زودتر فارغ شوم.
بسیار خوب.
و بعدش که علاقه مندی بیشتر داشتم که تا ای که پیلوت شوم، یکی از علاقه مندی ها این بود، اما خب شاید شرایط ایجاب نمی کرد یا ای که به هر صورتش، گرچه متشکری میکنم از والدین خود که تا ایدم رسیدم حمایتشان بوده. ما هم مانند تمام افغان متعلق به خانوادی بودم که دخترها در اوجه قربانی رسوم و رنات ناپسند بودن، اجازه نداشتند که درس بخوانن، ولی مبارزه والدینم بوده که تا ایدم رسیدیم و همیشه از ما حمایت کرده که من تشکری خاصی از تمام والدین که از فرزندان خود خاصتا از دخترها حمایت میکنن تشکری میکنم. ولی علاقمندی دومم به رشته طب بود که من از طب دندان فارغ شدم و او هم به درجه عالی اول نمره فارغ شدم و در رشته خود اجگاه کار نکردیم، اما تحصیلات عالی من در کابل به اتمام رساندم. خب بیشتر از او علاقمندی داشتم که ادامه بدم، گرچه کارم در رشته حقوقی کار کردم که حقوق بخوانم ولی تا بال نتونستم.
خب با امیدی که به آرزویتان هم دست بیابین و رشته حقوق هم بخوانید، میشه بگوین کارتان در اجتماع و خدمت به مردم از کجا آغاز کردین و با کدام کار آغاز شد؟
من فکر میکنم که هر افغان مسئولیت زیره داره مطابق توانایی خود. اگر خدمت بر یک افغان کنه خب تمام اگر احساس مسئولیت کنند تمام جامعه ما آباد میشه. ما اولین کارای ما در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بخش حمایت انکشاف حقوق زنان آغاز کردم و مدت در اوجه کار کردم و ما کاندید بودم در ولسی جرگه دور 16 هم که متاسفانه تعداد آرای مناسب به دست نوردم که تا راه پیدا کنم. خب به هر صورت در این دوران ما کارهای مختلف بر علاوه ازی که در کمیسیون کار میکردم همکاری بیشتر همیشه با رسانه ها داشتیم. غیر از این ما مدت در یکی از رسانه های دولتی ترن شدم، یعنی مدت دروجه، یعنی مدت کمی را به صفت نطاق کار کردم. چون هم کارهای بودم نمیتونستم که رسیدگی های درست کنم. و بعد از او ما تقریبا سال ششم است که ما به حیث عضو انتصابی مجلس سنای افغانستان آمدم و در اینجا مدت وقت که آمدم عضویت کمیسیون اقتصادی ملی را گرفتم. یک سال به صفت رئیس کمیسیون کار کردیم و حال فعلا عضو کمیسیون روابط بین المللی یا روابط خارجی مجلس سنای کشور هستم. خب در این کارهایی را که ما از ابتدا تا حال را میکنم اکثریت موسته که همیشه به مشکلات مردم داریم. کمیسیون هم جای بود که مشکلات مردم به ما می آمدن و بهش گرچه ارگان اجرایه نبودیم ولی ارتباط می دادیم با ارگانایی که مربوطشان می شد، ارگانایی که مسئولیت چنین قضایا و مشکلات داشت. و طبعا نمایندگی از مردم هم یک کار مشکل تر است که بر علاوه ازی که ما وظیفه اساسی ما تصویب قوانین است، در پهلویش نمایندگی از مردم و نظارت بر تطبیق قانون است. خب در قسمت نمایندگی مردم من نمایندگی از اقلیت هندو است که در مجلس سنای کشور میکنم و مدت که در اینجا آمدیم خب بعد از روی کارهایی که کردیم اشاره خواهد داشتم.
انشالله. تشکر. قسمی که گفتین فعلا عضو مشران و جرگه هستین، در کنار از این دیگه چی مصروفیت ها دارین؟ مصروف کدام کارهای دیگه هستین؟
طبعا وقتی که میگیم نمایندگی از مردم خب یکی کارهای رسمی ماست که ما از صبح تا هر وقتی که اگر قوانین داشتیم یا جلسات داشتیم که طول کشید و غیر از او تا ساعت یک بجه مجلس سنا می باشیم. و وقتی که میگیم نمایندگی از مردم کارهای مردم است که بعد از یکی از مجلس سنا فارغ میشیم با ادارات مختلف که مشکلاتشان، یعنی ما به صفت نماینده مردم رسیدگی ساده و آسان به ارگانهای مختلف داریم که میتونیم مشکلاتشان برسانیم و بالاخره نتیجه بگیریم. اما خوشبختانه همیشه حمایت کردیم از کارهای قانونی ماکلینم. در صورتی که کارهایشان قانونی بوده و مشکل داشته با ارگانا رفتیم و مشکلاتشان حل ساختیم. یعنی بعد از وقت این کارهای ما ادامه داره. حتی بعضی اوقات مشکلات پیش آمده که غیر از وقت رسمیات، یعنی غیر از بعد از ساعت 4 و 5 بوده، ما تانستیم که برشان رسیدگی کنم و تا اینکه مشکلشان حل شوه.
تشکر. نظر به معلوماتی که ما داریم شما در این مدت که فعالیت داشتین جوایز و تحسین نامه های را نیز به دست آوردین. خوب میشه اگر در این زمینه هم معلومات مختصر به ما و شنونده ارائه بکنین.
ما دو جایزه را یادآوری میشم. غیر از این خوب تقدیرنامه ها و جوایز بیشتر از نهادهای مختلف ملی و بین المللی گرفتیم و خوشبختانه که امروز در رادیو آزادی استم و رادیو آزادی رادیویی است که مرا همیشه حمایت کرده و من یکی از سالها شخصیت سال رادیو آزادی شدم و سفر داشتم به پراگ و خاطرهای خوشی از همکارای رادیو آزادی در اوجه دارم که از همشان از مهمان نوازیشان تشکری میکنم. و جایزه دیگر جایزه شجاعت و من خشونت از سازمان بین المللی یونسکو در پاریس برم داده شد در سال 2011 و دیگر جوایز متعدد بوده که شاید از حوصله برنامه بالا باشه، اما از نهادهای داخلی خود تقدیرنامه ها و جوایز بیشتری را داشتیم.
جا داره که ما هم تشکری بکنیم از اینکه همیشه همکار بودین، همیشه همکاری داشتین با رادیو آزادی. خب خانم نریار، شنونده ما حتما میخواین بدانن که شما چطور توانستین سزاوار این همه موفقیت و شهرت شوین و در آغاز چطور انگیزه فعالیت سیاسی و اجتماعی در ذهنتان خطور کرد؟
واقعا درست فعالیت های اجتماعی باعث شد که ما بیشتر علاقمندی گرفتم که در بخش زنا کار کنم، که علاقمندیم باعث شد که بتانم کار کنم و تا حد مؤثر باشم. ولی فعالیت های سیاسی اگر بگویم که یک امر تصادف بود ممکن دقیق گفتیم. زمانی که انتخابات ولسی جرگه دور 16 هم بودن اقوام ما شیشتن به این فیصله رسیدن که ما باید خود کاندید کنم. شاید نسبت به دیگرا بردم بیشتر است من بتانم نماینده در ولسی جرگه مجلس نمایندگان شوم. خب شاید ما در اون زمان علاقه علاقمندی هم نداشتم که در عرصه سیاست بیایم، ولی یک تصادف شد و به خواستشان احترام گذاشتم و کاندید شدم. این باعث شد که من انتخابات کامیاب نشدم و بالاخره عضو انتصابی مجلس سنا شدم آمدم. اما در هر صورتش موفقیت هر دختر هر زن افغان ارتباط داره به در قدم اول به حمایت خانوادش. اگر تمام زنان و دختران افغان را که در یک جای رسیدن پیشرفت کردن، چی در رسانه هاست، چی در عرصه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، همش ارتباط به این داره که اینا حمایت خانواده را داشتن. اگر حمایت خانواده در قدم اول نباشه، انسان نمیتونه، یعنی یک دختر افغان نمیتونه به یک موفقیت برسه. ولی در قدم دوم تپ و تلاش و زحمات خودش است که چگونه میتونه در عرصه‌ای که کار میکنه بیشتر خوبتر مفید واقع شه و حداقل به اصطلاح هم دست خیرش برسه.
بسیار خوب خانم منارکلی هنریار، آیا جز شما خانم دیگری هم از هموطنان هندو مذهب ما هستند که پا به جای شما گذاشته باشند و دست به کارهای اجتماعی، سیاسی و حقوقی زده باشند؟
البته متاسفانه که ما هم از جمله کسانی هستیم که افغانای هستیم که قربانی رسوم و عنانات ناپسند هستیم. در یک اجتماعی که دختر بیشتر از بالاتر از صنف 5 یا 6 اجازه نداشت، حتی صنف 5 یا 4 اجازه نداشته باشه درس بخونه، چگونه میتونه خصوصا در عرصه های اجتماعی و خواستن سیاسی سهم بگیره؟ و وقتی که از اول برش یک ممانعت ایجاد میشه، خب چون برنامه بیشتر برنامه خودمانی است، نمیخوایم روی مسائل عمومی سیاسی و مشکلات برم، اما یک مشکلی است که ما قربانی رسوم و عنانات ناپسند هستیم. خب تعداد کمی است که در فعالیت های اجتماعی سهم دارن ولی در فعالیت های سیاسی علاقمند نیستن. در تاریخ هندو و سکا اگر مطالعه کنیم، از جمله سه خانمایی بودم که نه در سایه مختلف فعالیتای را داشتن و فکر کنم در بخش سیاسی اولین کسی بودیم. ما بیشتر علاقمندی ایره دارم که بیشتر از تمام مردم و ما زنها بیشتر پیشرفت کنن، کار کنن. آمار افغانستان نشان میده که بیشتر از نصف نفوس افغانستان زنها تشکیل میتن. باید با کسایی که زمینه مساعد است حمایت دارن، باید کار و فعالیت کنن، و کسایی که حمایت ندارن ما باید بیشتر کوشش کنیم، تلاش کنیم تا اونا را حمایت کنیم و بتانن در یک جای برسن مطابق علاقه مندیشان.
زنده باشین خانم نریار. قسمی که شما یادآور شدین که در افغانستان شرایط آنچنانه که باید به زنان مساعد می بود نیست که اینا بتانند بیرون از منزل کار بکنن. شما که منیت یک خانم نماینده مردم در مشران و جرگه هستین و در بخش‌های مختلف هم فعالیت داشتین، با چینه و مشکلات برخوردین و دردناکترین خاطرتان از این بابت چی بوده؟
ما درست همیشه ما وقتی که به مجلس میریم، اول خو همیشه هر روزی که مجلس عمومی ما داریم بس روی میست که یک حادثه شده و ما متنای خود از دست دادیم. در اینجا تعداد از زنان بیوه شده، اطفال یتیم شده. متاسفانه که این همیشه تقبیه کردن و تسلیت گفتن یکی از کارهای روزمره ما شده. اما درست که مشکلات گپ ها مسائلی بوده، اما بیشتر مسئله که مرا رنج داده ای بوده که کمتر بوده که ما یک صدا بودیم برای زن، صدا باشیم برای زن، برای مشکلات زنان.
یعنی خود زنان هم صدا نیستن
متاسفانه، که مرا بیشتر درد و رنج داده. که البته همه را نمیگم، یک تعداد هستن که بسیار متحد هستن و واقعا به خاطر زنان افغانستان کار میکنن، اما توقعی که دارم در مسئله زنان باید همه ما یک صدا باشیم، متاسفانه که نیستیم.
خب خانم نریار، زحمات و خدماتتان در اجتماع از دید هیچ کس پنهان نیست. میشه بگه این زمانی که به نیت خدمت و کمک به مردمتان کار را انجام میتین، چی حس برتان دست میده؟
اول طور که قبلا اشاره کردم که به هیچ کار غیر قانونی که باشه دست نمیزنم، کارهای قانونی است و طبعا هر کاری را که انجام میشه یک احساس آرامش میکنم، چون طبعا هر کاری که میشه در قبالش یک مشکلات وجود داره که بالاخره با او کار حل میشه و مشکلاتی که انعکاس پیدا میکنه و جواب مثبت میده، یعنی بسیار احساس آرامش و راحتی میکنه.
موفق باشین خانم اونریار. در لحظات پایانی برنامه قرار داریم. دوست دارم تا برنامه را با پیامتان به سایر زنان افغان خاتمه بدیم.
تشکر. البته در اخیر اول از نیروهای امنیتی و دفاعی خود که به خاطر دفاع از تک تک ما جانهای خود را قربان میکنن حمایت میکنم. در قدم دوم از تمام خانمای افغانستان تقاضای می است که باید یک صدا باشن برای به دست آوردن حق خود، و از بزرگای خانواده، از خانواده ها تقاضای می است که باید دخترها را و زنها را خود را حمایت کنن تا اینا بتانن خوبتر کار فعالیت کنن. جامعه متشکل از زن و مرد است. در صورتی که یک بخشش فعال باشه یکش نباشه، جامعه فلج حساب میشه.
با سپاس فراوان از شما خانم انارکلی هنریار، از درگاه خداوند موفقیت و سرفرازی های بیشتر برتان آرزو میکنیم. شنونده عزیز، ای بود برنامه رهبران از زن ای هفته که تقدیم حضورتون شد. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتان.
رهبران زن،
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com